أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی بر رحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه عرایزم رو من تقدیم بکنم و بحث و ادامه بدیم، این نکته رو شب آخر لازمی که عرض کنم خدمتتون، شب عاشورا، و اون اینکه شما در هر مجلسی که مجلس عزاست، مجلس ختمه، هرچی هست شرکت میکنید، در واقع اگر بتوانید سعی میکنید به اون کسی که مصیبت اوست و از همه دل شکسته تره و بیشتر گریه میکنه، سعی میکنید که به او تسلیت بگین. این مجلسی که ما تشکیل میدهیم، ما مهمان این مجلسی، ما رو دعوت کردن صاحب عزایی که مصیبت اوست و از همه بیشتر در این مصیبت گریان و اندوهگین است، امام زمان علیه السلام است، حضرت زهرا سلام الله علیها است، پیامبر است، امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما. لذا امشب که شب آخر مجلسه، توجه کنیم به صاحب عزا. شما که اینجا آمدین برای تعزیت به اماممون آمده ایم، صاحب خانه که توفیق داشته این بساط رو برپا کنه، خواسته که امام زمان یک گوشه چشمی به او بکند، و حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی او رو و همگان رو مورد لطفش قرار بده. مرسوم شب آخر میگن شب مزده، ولی آدم وقتی میخواد بره بگه شب مزده، خجالت میکشه، میگه ده شب شما دارین به من لطف میکنید، دارین به من لطفی میکنید که من نلایقشم نه شایستشم، چی بیام در خونه شما چی بگم. امشب اگه رفتین در خانه امام زمان، فقط عرض تعزیت بکنیم. انشاءالله خدای متعال مقدر بکنن امام زمان علیه السلام هرچه زودتر، میخواستم بگم فردا، گفتم چرا فردا، امشب ظهور بکنند و دل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شاد بشود. اجازه بدهید بحثمون رو با دعای فرج شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتى حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم بحث ولایت رو در قرآن گفتگو میکردیم. اگر بنده این شب آخر بخوام ادعا بکنم که بنده توفیق داشتم تمام این بحث رو تنظیم بکنم، برای اینکه یک آیه از آیات قرآن رو ما فقط یک کمی نسبت بهش معرفت پیدا کنیم، شاید گزاف نگفتم. اونم آیه 55 سوره مائده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون صدق الله العلی العظیم. چی بود آیه؟ دوستانی که در خدمتشون بودیم یه مروری بفرماین ببینن که همه اون مطالب تو این آیه جمعه و اصلا گویی ما این حرکت رو انجام دادیم به این آیه برسیم. انما این است و جز این نیست، غیر از این نیست که ولی شما خداست. به کسی رکاب نده، خودتو خرج کسی نکن، از کسی نترس، تو ولی داری، ولیت خداست. این ولایت الهی یک ولایته، ولی یکم الله، و این ولی که خداست به همه ما آنن فآنن توجه داره. به من توجه کنه شما رو فراموش نمی کنه. این خدای مهربان برای این که من از ولایتشون بهره ببرم، ملموس باشه، محسوس باشه، ولی قرار دادن از جنس بشر. فرمود انما ولیکم الله و رسوله. حالا رسول شد ولی من. اگه قرار باشه رسول یک ولایت داشته باشه، خدا یک ولایت، میشه دو ولایت. دو ولایت شرکه. یک ولایت بیشتر تو عالم نیست. داستان مشرکان رو تو قرآن پیگیری بفرمایید متوجه میشیم اصلا مشکل اونها در شرک اینه، اولیاء دارن غیر خدا، خدا رو به ولایت نپذیرفتن، اولیاء دارن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردند. نه قرآن میگه همه اونایی که ایمان آوردن، چون قید میذاره، میفرماید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. از ایمان آورندگان این آدم ها ولی شما. هم خدا قید میذاره، هم عقل ما قید میذاره. نمیشه که من ولی شما باشم شما ولی من باشیم. بالاخره کی شد ولی کی؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونهایی که یقیمون الصلات و یعطون الزکات و هم راکعون. چرا ولی من الله و رسول بد و الذین آمنو؟ چرا نفرمود اونایی که اقامه صلات میکنن، ایتاء زکات میکنن در حالی که راکن؟ چرا آمنو رو آورد؟ آمنو کلید حضور در ولایت الهیه بود، خاطرتون باشه. الله ولی الذین آمنو، همه عالم مال خداست، ولی خدا به کسایی توجه خاص میکنه و زندگیشون رو تحت سرپرستی قرار میده که ایمان میارن، خدا رو باور میکنن، میگن خدا یا قبولت داریم. ایمان رو گفتگو کردیم خدمتتون. ببینید همه اون مطالب تو این آیه داره جمع میشه. پس اگر بعد رسول قرار است کسی ولایت الهی را بگیرد، اول شرطش آن است که به خدا ایمان داشته باشه. لذا روایت هست هر جا آمده یا ایها الذین آمنو یا ان الذین آمنو، مصداق اول و اتم و اکملش امیر المؤمنینه. لذا دیگه ما به امیر المؤمنین علیه السلام نمیگیم مؤمن، میگیم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین. چرا میشه امیر المؤمنین؟ چون ولی المؤمنینه. یه مؤمن کنار ما نیست، مؤمن هست، اما حالا دیگه خدا بهش گفته تو امیر مؤمنانی، ولی مؤمنانی. این ولایت امیر المؤمنین علیه السلام همان ولایت رسول است و همان ولایت الله است و این هر سه یک ولایت است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. خب اگر خدای متعال بخوان ولی من باشن و شما باشن و دیگران باشن، لازمه هر آن من بتونم با ولیم ارتباط برقرار کنم. و اگر قرار این ولی که ولی من از قبل خدا ولی من باشه، یک لحظه نباید از خدا جدا بشه. لذا اون ولی که خدا به عنوان ولی تعیین میکنه میشه ولی الله، اون باید این ویژگی رو داشته باشه که در هر لحظه هم به خدا توجه داشته باشه هم به همه جنبندگان. درست شد؟ قطعاً این ویژگی رو من ندارم. درست شد؟ خب میگم آقا امیرالمومنین مسلمان. چی مسلمان؟ ظاهر رو دیدی؟ خب اگه مسلمان که نمیشه گفت امیرالمومنین که نمیشه، ولی الله که اگه مسلمان. خدا میخواد خلیفه بذاره رو زمین، میخواد ولی تعیین کنه. خدا خالقه. این آیه رو انشالله عنایت بفرمایید. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیاره. خداست که خلق میکنه و هر طور که اراده کنه اختیار میکنه. خدا میخواهد امیرالمؤمنین علیه السلام را به این مقام برساند که ولی مؤمنین شود. حالا از خدا سوال میکنیم خدا میتونی یه کاری کنی که این هم هیچ لحظه از شما غافل نشه و هیچ لحظه از جنبندگان غافل نشه؟ شما اگه میگین خدا نمیتونه، که خدا میشه عاجز، میشه عاجز دیگه. اگه بگیم میتونه و نکرده، میگیم شرمنده یا امیرالمومنین. پس یه ساعت کاری به ما بدیم، ما کی شما رو صدا بزنیم که مزاحم دیگران و عبادت شما نشیم؟ و بعد بفهمید بینیم یا صاحب از زمان، ما وقتی شما رو صدا میزنیم اون موقع دیگه به خدا توجه ندارید، حواستون به ماست مثل این که. و عرض کردیم این همون رفتاری است که در خون ما حضور داره. وقتی زیارت میریم کسی به کسی نمیگه ساکت باش من دارم با امام حرف میزنم. همه دارن به امام حرف میزنن و همه میگن و فتحت باب فهمی بلدید مناجاتهم. خدای باب فهم منو یه جوری باز کردی، لذت میبرم از حرف زدن با امام رضا علیه السلام. این دفعه حرم امام رضا علیه السلام رفتین، دارین میرین برای اینکه زیارت کنین، تو راه آدم ها رو ببینین، هر کی نشسته تو حال خودش، یه دفعه گریهش میگیره، یه دفعه ساکت میشه، اون داره وداع میکنه، میشه ولی الهی. من امشب دو تا نکته عرض بکنم، یه دونش انشالله شاید راحت تر باشه گفتنش، اشاره کردین، یه دونش سخته. علتش هم اینه، بعضی مطالب رو شما وقتی به زبان می آورید افراد ممکنه با یه سابقه ای و با یک نگاهی بحث رو دنبال کنن، بعد برای خودشون تحلیل کنن. من خواهش میکنم این بحثی که امشب بنده میخوام عرض بکنم که یه کمی بیانش سخته، به همین عرائض من بسنده کنید، نتیجه ای از جانب خودتون نگیرین، بحث رو از هیچ طرفی کش ندین و تحلیل نکنید. اگر بخوایم این بحث رو ما مثلا توی موقعیتی بگیم میخوایم بحث رو تمام و جامع ارائه کنیم، من فکر میکنم باز یه دهه لازمه فقط همین یه بحث رو توضیح بدیم که امشب میخوایم فشرده خدمتتون ارائه کنیم به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام. مطلب اول که انشاءالله بتوانیم از اون به سادگی عبور کنیم، این همه اصرار بر ولایت الهیه که یک تک ولایت هست، ما دوتا خدا نداریم، این همه اصرار بر ولایت الهیه این نتیجه رو به ما میگه که هر کس ولایت غیر خدا را بپذیرد مشرک است. دقت کردی؟ این که خدا دوتا بشه چه ضرری به ما میزنه؟ خدا ده تا باشه چه ضرری به ما میزنه؟ اونجایی شرک صورت میگیره که من به غیر خدا شأن خدایی بدهم، یعنی من یه خدای دیگه داشته باشم، من یه خدای دیگر رو بپرستم، من به جز ولایت خدا ولایت دیگری رو بپذیرم. عنایت میفرمایید؟ لذا در تفسیر اون آیه‌ای که خدای متعال به پیغمبر میفرماید که ما به پیشینیان گفتیم، همه انبیا گفتیم که آیه رو تلاوت کردیم که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر که شرک بورزی اصلا عملت هبط میشه، هبت میشه عملت، از بین میره. یعنی چی؟ پیغمبر که شرک نمیورزه. من این پیغمبر شرک میورزه. خدا یه پیغمبری و یه کسی رو پیغمبر کرده که از شرک او میترسه؟ کسی که از او بر وحی میثاق گرفته که یک کلمه رو کم و زیاد نکنه، حرف جا به جا نکنه، حتی پیامو به تأخیر نرسونه، شرک بورزه؟ برین روایات زینشو ببینید، ببینید چه فرمودن. فرمودن که به رسول خدا که به تو میگوییم، به همم گفتیم، اگر قرار باشه غیر از ولایت امیرالمؤمنین ولایت کس دیگرم بگی، اصلا تمام رسالت داغون شده، از هر چی گفتی پوچ شده، رفته رو هوا. ما شرک در ولایت نداریم. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا معلوم میشه چرا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میشه رأس هرم، میشه اصل مطلب، چون ولایت خدای متعاله، ولایت خدای متعاله. اول دین، آغاز دین، معناداری دین ولایت الهی است. برای چی نماز میخونی؟ اگه نگی برای اینکه خدا گفته، خب پس برای کی داری عمل انجام میدی؟ روایت است روز قیامت کسانی که عمل انجام دادن برای غیر خدا، خدا میگه اب نداره، برین مزدشو از همونایی بگیرین که برای اونا عمل انجام دادین. این که خدای متعال اینقدر قرص و محکم میفرمایند که پیغمبر اگه اینو نگی رسالت خدا رو نرسوندی، ها همه رو گفتی، ها نماز رو یاد دادی، روزه، حج، نجس پاکی، همه چیز اخلاقی، احکام همه رو گفتی، ولی این یه دونه باید معلوم باشه، همه اینا تحت ولایت الهی معنا داره. یعنی این دوتا با هم به این ترتیب باید باشه، آمنو و عمل الصالحات. به من خدا ایمان نداره، بعد عمل صالح انجام میده، برای کی انجام میده؟ من خدا رو قبول نداره، میخواد خوب باشه، خب باش، من نمیگم بدی، این ولایت من نیست. ولایت من با ایمان آغاز میشه، با ایمان فتح باب میشه. عنایت فرمودین. لذا کسانی که در کنار ولایت الهیه ولایت دیگران رو میپذیرن میشن مشرک. عنایت کنیم. حالا برین کربلا، از عمر سعد بپرسید که چرا آمدی حسین را بکشی؟ حضرت پرسیدن دیگه، کی شما رو بر شما واجب کرد کشتن حسین را؟ بگه هر کس واجب کرد میشه مشرک. اگه گفت هیچ که واجب نکرد، پس خودت داری انجام میدی، پس این عمل دینی نیست. ببینید تمام حرف اینجاست. اگه یکی آمده سید الشهدا علیه السلام رو مثلا کشته، حالا پناه بر خدا، میگه من یه قاتل جانی هرزم، خب آدم کشی آدم کشتی. یکی آمده بکشه، داره میگه ای سپاه الهی رکاب بگیرین، میگه قربتن الالله برین. ببینید داعش، مدل کار داعش قتل و غارتشو میگم، نه اون فجایعی که میآفرینن، نه نه، قتل و غارت تو همه جای دنیا هست، نیست؟ هست. عقوبتش هم عقوبت قتل و غارت. اما اگه آمدی گفتی که خدا گفته قتل و غارت کن، خدا گفته زنان مسیحی و کنیز بگیر، خدا گفته سرها رو جدا کن، این میشه مشرک. اگه غلط میگم بگین غلط میگی. مشرک کسیست که چیزی را که خدا نگفته بگه خدا گفته، دستگاهی را که خدا قرار نداده اون قرار بده، ولایتی را که خدا اصلا نپسندیده نذاشته اون قرار بده، بگه واجب از این اطاعت کنی. ببینید ابوبکر بغدادی رسما اعلام کردن کسی که با او بیعت کنه در امانه، کسی با او بیعت نکنه شیعه و سنی هر کی میخواد بشه خونش مباهه. بفرمایید بالای ابوبکر بغدادی کیه؟ حلقش رو وصل کنیم. اگه خداست جربوزه داری بیا بگو خدا گفته، ما هم بفهمیم. پیغمبر اکرم وقتی میگه من از جانب خدا، معجزه میاره. امیرالمؤمنین علیه السلام میاد وسط، نمیگه منم، میگه من برادر پیغمبرم، وصی اوام، جانشین اوام، خلیفه اوام. میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه وسلم. میگه من پیش پیغمبر چیزی ندارم، من باب مدینه علمم. هر کسی تو این دین، هر شخصی شأنی داره، به رسول الله شأن داره، میشه بنت رسول الله، ابن رسول الله، اخو رسول الله. اینا رو خدا قرار داده. تمام روایات اهل سنت اینها هست، به کرات هست، درسته؟ خب شما مگه اجازه داری یه چیزی رو به خدا ببندی؟ بشینی بگی اینجا دولتی خداییه. خداییه یعنی چی؟ کجاست اون بند تعلق خدایی؟ کی این بند رو وصل کرد؟ مشرک یعنی این. مشرک یعنی امیرالمؤمنین رو میکشه از خونه میاره بیرون بر بیعت. امیرالمؤمنین میگه مگه شما نمیدانید من اخو رسول الله هم؟ میگن ما تو رو علی ابن ابی طالب قبولت داریم، اخو رسول الله فلا قبول نداری؟ رشته برادری رسول الله رو چیدی؟ خب چیدی؟ چرا از اون بر میری رشته وصل میکنی؟ میگی صحابی رسول الله، ازواج النبی. اینا رو مگه خدا گفته؟ میشه شرک. از شرک بترسیم. اصل شرک اینه که آدم بیاد بساطی بپا کنه، جمله‌ای بگه، ادعایی بکنه که اینو خدا گفته، این مال خداست، این به خدا وصله، میشه شرک. و الا قتل و غارت و دروغ و از این فجایع همه جای دنیا هست، نمیگیم خوبه هست، ظلم همه جا هست. اصلا مشکل اینا نیست تو شرک، مشکل اینه که چرا به خدا میبندی، چرا بت خودت رو میپرسی، رنگ خدایی میدهی، چرا بتت رو برای شأن خدایی قائلی، چرا یزید رو مفتر از اطاعه میدانی، چرا میگی امیر یزید گفته باید بکشیم میکشیم، برای چی اینو گفتی، کجا آمده؟ شرک اینه. بنده توفیق داشتم در یکی از مجالسی که این دهه بود، من فقط 10 شب شرک رو توضیح دادم. این که عرض کردم فشرده است یعنی این. اگر احساس کردین مطلب لازمه بحث داده بشه، مراجعه بفرمید اونجا رو پی بگیرید بحثو. بیشتر از این ما امشب سهمی نداریم از توجه به این بحث. پس انمای اول آیه ولایت اینو میخواد بگه، جز این ولایت پذیرفته نیست. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه. من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر کی دین دیگری رو بیاد رو کنه به جز اسلام از اون نمیپذیریم. از حضرت پرسن اسلام چیه؟ گفتن التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. نخواین بگین علی ابن ابی طالب ابن نداره، بگین التسلیم به امر خدا. خوبه؟ به امر خدا. من با یه سنی بحث میکردم، خیلی مؤدبانه، عالم بود، به شما هم عرض کردم، گفتم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفتم شما قبول دارید به این آیه باید عمل کنید، اگه عمل نکنید قیامت باید جواب بدین؟ گفت بله. گفتم اگر الله یه چیزی بگه رسول همونو باید بگه یا نه؟ گفت بله. گفتم اولی الامر هم باید همینو بگه، مختلف که نمیتونه بگه؟ گفت بله. چون اگه میگه مختلف بگه، شما میبینید از 3 نفر باید اطاعت کنی، 2 تاشون یه چیز میگن، یکشون یه دیگه میگه، خب نمیشه اطاعت کرد. هر کدومو گوش کنی و یکی گوش نکردی. گفتم قبول داری 3 تاشون بعد یه جور بگن؟ گفت بله. گفتم قبول داری اولی الامر معصومن؟ گفت آره. استدلال ریاضیه دیگه. گفت بله. گفتم ازشون سوال میکنم، اولی الامر شما کیه؟ گفت فلانی. گفتم معصومه؟ گفت نه. گفتم اولی الامر قبلیاتون معصوم بودن؟ گفت نه. گفتم چیکار میکنی روز قیامت واسه این آیه؟ خدا با کسی شوخی نداره. شما که به الله راهی ندارید، رسول الله هم که نمیبینید، اولی الامر کیه که باید معصوم باشه؟ دین خدا رو به بازی بگیریم؟ بیام بگیم خلیفه اول، خلیفه دوم؟ اول بگیم آقا دعوا دعوای حکومت باشه، حکومت شما، هر حکومتی خواستین، مثلا حکومت مال شما. ولی نگین خدایی شد. خلیفه اول مردم تو رو خواستن باشه، خلیفه دوم اصلا به یه قاعده غیبی تو شدی خلیفه باشه، خلیفه سوم خلفای بنی امیه، خلفای بنی العباس شدین خلیفه باشه، اسم الله به خودتون چسبوندین باشه، همه اینا قبول. سوال ما اینه که شما شأن الهی دارین؟ میشه مشرک. درست شد؟ حالا یه نکته ظریف، کسی که دروغ میگه، دروغگوه، وقتی با شما حرف میزنه به شما میگه چرا دروغ میگی، چرا تهمت میزنی، کسی که میخواد دزدی کنه به شما میگه دزدی میکنی، درسته؟ کسی که مشرکه میاد به شما میگه مشرک. علت این که داعش به شیعه میگه مشرک اینه. مشرک وصف آن کسی است که در کنار خدا بساط به پا میکنه. شیعه ادعاش اینه، اون چه که من دارم از یه مسیری آمده که میتونم بهت بگم آقا این از این گفته از این گفته به خدا رسیده. حالا تو بیا بگوی که این حلقه های وسط ضعیفه، اب نداره، راجبون بحث میکنیم، ولی من حلقاتو به تو نشون دادم، گفتم از خودم در نیاوردم. ولی اون میگه اینطوری نیست، ابو هریره گفته قبوله، از هر کی گفته. معاویه گفته قبوله، از هر کی گفته. شورای افتای عربستان گفته، بنباز، من خودم فتوای بنبازو خوندم، نمیشه هر کس 12 شیعه رو بکشه بهشت برش واجبه، درسته؟ ما دعوای نمیخوام مذهبی بکنیم، میگیم جناب بنباز میشه بگین فتوا رو کجا در آوردی؟ مثلا فرق فقیه شیعه و غیر شیعه اهل سنت همینه، فقیه شیعه خودش رو مقید میداند از کتاب و سنت بگه، اونا میگن نه ببخشید شرک مگه شاخ و دم داره؟ مگه باید بت تو خونه آدم باشه؟ وقت به من میگه مشرک، وقت جالبه، امر بر خود منم مشتبه میشه، خب منم باور میکنم. و این اتهام شرک مال امروز نیست. امیرالمؤمنین گفتم خدمتتون نماز میخوند، ابن کواب اومد برای حضرت این آیه رو خوند، لئن اشرکت لیحبطن نمرو، و امیر المومنی میگفتن مشرک، میگفتن لا حکم الا لله، حکومت مال خداست، تو داری شرک میرزی. به مولا الموحدین که هر کی مناجات های حضرت رو بخونه میبینه شرک چه ارز کنم توش دیده نمیشه، بنده ای مثل او وجود نداره زیر این آسمان. اینجور زار میزنه پیش خدا، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مناجات امیرالمؤمنینه، تو میگی مشرک؟ همین ها اومدن به امام حسین سال 60 گفتن تو خارجی هستی، رافضی هستی، از دین رفتی بیرون و خونت مباحه. داستان اینه. پس اگر امروز به شمایی که روزی چندین بار شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر میدهید به شما میگن مشرک، که شما میدانید تو زندگی به هیچ عنوان از جانب خدا چیزی نتراشیده اید و نپرستیده اید، ممکنه اخلاقا اشتباه کنیم، گاهی امیدمون بره جای دیگه، ولی ما که رسما چنین کارهایی نمی کنیم که. پس برای چی به من میگم مشرک؟ داستانش اینه. اونی که میگه میخواد دزدی کنه میگه آقا بدو این دزده رو بگیرید، یه کسی به او توجه نمی کنه. و اما مطلب دوم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر محمد بفرد. اون نکته ای که ممکنه الفاظش ساده باشه ولی انتقالش ساده نیست، این نکته رو انشالله به عنایت امام زمان علیه السلام عرض بکنم. ولایت الهیه، ولایت الهیه است. لطفاً اگر خواستید ولایت الهیه رو به کسی معرفی کنید، شما خودتون رو داخل نکنید. من معلم مدرسه‌ام، میخوام به بچه‌ها بگم خدای من و تو گفته نماز بخونید. میرم بهش میگم عزیزم خدا نماز واجب کرده، نمازم اینطوریه، خدای تو گفته نماز واجبه، باید نماز بخونی. تمام شو. فردا میگم چرا نمیخونی؟ به چه حق اینو گفتی؟ این که میگم سوء تفاهم نشه، لطفاً صبر کنید. رسول خدا تازیانه دستش گرفت برای اینکه مردم نماز حاضر شن، حضور غیاب میکرد تو مسجد. امیرالمومنین تو حکومتشون میرفتن پولا رو میگرفتن بررسی میکردن زکات اموالت چقدر میشه، دادی یا ندادی، حج به جا آوردی، مستطیع بودی نبودی، روزه میگیری، نماز جماعت چرا نیومدی، هم چیزی شما دیدی؟ اولین کسی که ابداع کرد، بدعت گذاشت در این که مردم رو با تازیانه به نماز بکشونه خلیفه دوم بود. و همه میدانیم اگر شما رو با تازیانه به نماز بکشونن از نماز متنفر میشین. ممکنه نماز رو مجبور بشی بخونی ولی دیگه برای خدا نمیخونی. این نماز در تو اثرش این نیست که قلبت رقیق شه، نه، این نماز و نماز که خدا گفته نیست. من یک سالی توی مجموعه قرار شد با یه دوره از دانش آموزان، حالا به شکل مثلا یه معلمی که بیشتر با اونها در ارتباطه با اونها باشم، به اون مجموعه گفتم که اجازه میدین من نمازخونه بچه ها و نمازشون رو خودم کنترل کنم. بر اونها سخت بود چون مدرسه مدرسه دینی بود و باید بچه ها بالاخره به نماز می آمدن. گفتن باش. روز اول که رفتم خودم معرفی کردم به بچه ها، قواعد مدرسه رو گفتم، جاهایی که ما استفاده می کردیم از مدرسه رو گفتم. ظهر شد وقت نماز، آمدم گفتم بچه ها اینجا 25 دقیقه در اختیار ماست، اینجا نمازخانه مدرسه است، مسجد نیست، حکم مسجد نداره، صیغه مسجد خونده نشده، یه سالونی برای نماز، به اینجا میگن نمازخانه، این وقت برای نماز ماست. من خواهش میکنم اینجا محل عبادته، به هیچ کس مربوط نمیشه، نه به مدرسه، نه به من، نه به مدیر، این زمان و این مکان برای عبادته. یه خواهش بکنم توی عبادتگاه بچه‌های دیگه بلند حرف نزنید و حرکت تند انجام ندید. میخوای از اون ور سالن بیا این ور، آرام بیا، ندو. خب روز اول متوجه نمی شدن. من اونجا تذکر نمی دادم او داد بزنم، منم رو داد او داد بزنم، نه. بعدش می بادم و گفتم من قرار نشد ما این کارو بکنیم. دو سه روز گذشت، بچه ها می اومدن وضو می گرفتن و می سدن، هر کی گوشه برای خودش نماز می خوند، یکی تند می خوند، یکی کند می خوند، هر کی چی دلش می خواست. به من مدرسه گفت آقا چرا نماز جماعت به پا نمی کنی؟ گفتم برای چی نماز جماعت به پا کنم؟ گفت آقا این همه سفارش شده به نماز جماعت، نماز اول وقت جماعت، شما میگی چرا به پا کنی؟ گفتم ببخشید بزنید دم اذان بشه وقت نماز، شما بیان کادر و معلمای مدرسه رو ببینید کجان. نماز جماعت میذاریم بچه‌ها دارن میخونن با من دیگه، بقیه یا نهارن یا تو دفترن یا بالاخره. هیچی نگفتم. بچه‌ها اومدن گفتن آقا نماز جماعت نمیخونیم. گفتم هر کی خواست بخونه. گفتن آقا شما وایس اینجوری، گفتیم وایس. آقای فلانی وایس تو وایس. من رفتم جلو وایسم. اگه اینجا سالن باشه مثلا قبله این طرف باشه، من اینجا وایسادم که یه ردیف دو ردیف بقیه هم فرادا میخوندن. مدرسه میگفت چرا شما حضور غیاب نمیکنی؟ چرا نمیفهمی کی میاد نماز خونه کی نمیاد؟ گفتم من همه کسایی که نمیانو میدونم کیا نمیان. یکی سیو گشتم همه رو داره مینویسه. گفت چرا اقدام نمیکنی؟ گفتم ببخشید اقدام نمی کنیم بحث دیگه است، صبر کنیم. یک ماه از سال گذشت، یک ماه از سال گذشت، تو شورای مدرسه دوره های دیگه آمدن گفتن که آقا ما مشکل نمازخونه داریم، بچه ها شلوغ میکنن، باید ساکتشون کنیم فلان. بعد شروع شده بود از یکی دو هفته اول سال پدر مادرها زنگ میزدن به مدیر مدرسه تو این دوره چی کار کردن، چه اتفاقی افتاده، بچه ها میان خونه با حال نماز میخونن، چه بحثی راجع به نماز گفتی؟ هیچی نگفتیم. گفتم نماز مال من نیست، مال اونه. میشه ولایت. ولایت الهی یعنی من و مولای خودم. لطفاً در ارتباط بین من و امام زمان علیه السلام لطفاً مزاحم نشوید. ببینید به من تذکر بدین. الان شما میبینید یه عزاداری، یه کسی برای امام حسین علیه السلام داره یه کاری انجام میده. مثلا یه دفعه میبینید یه خانمی است داره خدمتی میکنه، مثلا موهاش پیداست، خیلی پوشیده نیست، میخوان بهش تذکر بدین پوشیده باشه. خب باش تذکر بدیم، اشکال نداره. اما این جمله رو جرأت داری بگی؟ تو برای امام حسین داری کار میکنی، فکر میکنی امام حسین میپذیره؟ میتونی این جمله رو بگی؟ نمیتونی بگی، نمیتونی بگی. تو نمیدونی اون با امام حسین رابطش چیه، تو نمیدونی این چه میداند، حدش چیه، ظرفش چیه. ببینی اونجایی که خطر داره اینه ها، گمان نکنید من میگم معصیت کسی میکنه منکر مرتکب میشه رها، من که این حرفو زدم، میگم آقا به رابطه مردم با امامشون شما چی کار دارین؟ به رابطه مردم با خدا شما چی کار دارین؟ رابطه مردم با خدا. آقا من بدم میاد کسی بیاد بین من و خدا به من بگه جانب خدا، به جز امیرالمومنین، به جز امام زمان، یه آدم عادی. یه روز یه جوانی آمد، اولین بار بود هیئت آمده بود، یه هیئتی بود، بچه ها عزاداری میکردن مفصل، سخنرانی تمام شد، 5 دقیقه گذشت، گفت آقا ببخشید مداح داره میگه میخوام سینه بزنیم، لخ بشیم سینه بزنیم فلان. آقا من اولین بارم اومدم مجلس اعضا، اصلا خانواده ما اینطوری نیستن، من اصلا نمیتونم سینه بزنم. کدام سینه نزن؟ وقتی سینه زنی برو بیرون قدم بزن، برای خود فکر کن اینا، چون برنامه هیئت منظم بود. گفتم دقیقا نیم ساعت دیگه برگرد شام میدن بخور. گفتم اگه بر نگردی من بلند میشم میام دنبالت. نمیخواد سینه بزنی. ببخشید بزرگواران، سینه باید زد نباید زد؟ خب چرا من برای شما تکلیف کنم؟ ببینید اینقص نمازه، میام میگم خدا نمازو واجب کرده، تازه بازم چوب دستم نمیگیرم. اینو خدمتتون من عرض کردم، 2-3 بار این اتفاق افتاد تو مدینه، من دیدم که با چوب میزنه به دکه این کسایی که به این ویترین کسایی که تو بازار بودن. وقتی ازشون پرسیدم گفتن اگه اذان میگن ما نرین جماعت شرکت کنیم، یادم رفته 1200 ریال جریمه میکنن، نوبت دوم اخطار بدن، هم تعزیرات داره هم 1200 بازم جریمه، دفعه سوم لغو جواز میکنن. قربونت برم، میگه اذان بیاد تو میپری برای نماز، اما این نماز نیست، برای همین نماز میخونه ولی قسی القلبه. آقا یکی از ویژگی های نماز تو خلقت اینه، کسی که نماز میخونه تکبرش کم میشه. اصل صدیقه سلام الله علیه فرمودن تکبرش از بین میره. تنزیهن للکبر. اینو جالبه بچه های ما میفهمن. دیدین گاهی موقع بچه ها میخوان به پدر مادر یه چیزی بگن، بعد نماز میاد کنار پدر مادر میشینه، بابا مامان اون چیزی که اون دفعه صحبتش بود کی میخری؟ میدونه که پدر مادر تو این شرایط خیلی آرامترن، ملایمترن. بابا پیش خدا وایستاده، از خدا میترسه، اینم امید داره که خدا، من پدر امید دارم خدا به من رحم کنه دیگه، درست. حالا این اومده میگه بابا به من رحم کن، خب دلم نمیاد که چیزی بهش بگم. اینو بچه ها میفهمن. پس چرا نماز داعشی عمر سعد هم نماز میخونه، چرا اثر نمیکنه؟ اون نمازش نماز نیست، نماز منافقه. و ازا قامو الاسلات قامو کسالا یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. صورت همه نمازه. خدا وکیل اگه لشکر عمر سعد نماز دوست بودن، چرا وقتی امام حسین خواست نماز بخونه حمله کردن؟ شما که دیگه اینا تو چنگ شما میتونین بکشین، خب 10 دقیقه صبر میکردین دیگه. اینا نماز دوستن؟ اینا رو قرآن همه رو به ما میگه ها، آیه رو خوندیم خدمتون آیاتشو. مسئله ولایت الهیه به خود خدای متعال مربوطه. خدا میخواد یه نفر رو ببخشه، من چرا ناراحت میشم؟ یه نفر همین اون معصیت کرده، دقیقه آخر دلش شکسته، به من چه ربطی داره؟ جناب هور وقتی امام حسین استغاثه کرد، هور دلش شکست، آمد این طرف. امام حسین نگو کجا بودی تا الان، چرا دیر آمدی؟ ای عجب، تا دقیقه 90 هر کار دلت خواست کردی، حالا اومدی به ما ملحق شی و با ما همتراز شی؟ نه نمیشه. امام حسین وایسته اونجا هم دو سورش رو درست کرد، حساب کتاب زکاتش رو گرفت، گفت بنویس که چقدر نماز و روزه داری. من نمیگم ننویسین تو وصیت نامه، ببینید اشتباه اینجاست، میگم آدم فکر میکنه بحث چیز دیگه است، من اینو عرض نمیکنم، میگم ببین وقتی با خدایی راستی با خدا باش، صادقانه با خدا باش. وقتی با امام زمان داری حرف میزنی خودت باش. امام زمان علیه السلام هیچ کس از در خانهش رد نمی کنه، رد نمی کنه. خدا پیغمبراشو تو قرآن معرفی میکنه. نوح میاد التماس مردم میکنه، میگه بیان بریم پیش خدا که ببخشه شما رو. کلما دعوتهم لتغفر لهم، هی صدا میزنم بیان بریم خدا ببخشه. جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم. چیکار کنیم دیگه با اینا؟ این امامه، این امامیه که ببخشید من زود هنگام اینو میگم، این امامیه که وقتی شمر بر سیره اون نشسته است میگه شمر بیا از این کار در گذر، واسه من آب بیار نجاتت بدم، تشنگی من مهم نیست، نجات تو مهمه. شمر من ولی تو هم، شمر من میخوام روز قیامت به خدا بگم خدای من تا آخرین لحظم شمر رو صدا زدم ها، خودش نیومده، من تا آخرین لحظم صبر کردم، این ولی منه. بزرگواران، تنها کسی که پای ما می ایستد تا آخرین نفس امام زمانه. خدا وکیلی شما بفهمید خدا ستارالو به پرده رو بزنه کنار، شما بفهمید من چه معصیت هایی کردم، اصلا نگاه به من نمیندازید. ولی اون کسی که به من نگاه میندازه امام زمانه، میگه هرچی بودی هرچی بودی هرکی بودی تموم شد، الان اینجا که نشستی عزادار جد منی، الان دوستت دارم، الان بشین دلت نلرزه، شیطون نیاد وسوست کنه من بد بودم چی بودم، ولش کن حرفا رو، الان اینجا راحت بشین، راحت بشین، منم و تو بشین، برای من بیا تو مجلس عزا، نیت نکردی بیرون همین الان نیت کن، بگو یا صاحب زمان من به هیچ کی کار ندارم، میخوام چند دقیقه گریه کنم برای اینکه عزای جد شماست، میخوام برای شما گریه کنم، به هیچ چی هم کار ندارم، من چی بودم چی میخوام باشم همش بیرون. این میشه ولایت، این میشه ولایت الهیه. بابا بذاریم دیگران ولایت الهیه رو بچشن، بذاریم محبت امام زمان رو بچشن، بذاریم نوازش امام زمان علیه السلام رو که دست به سر شیعیان میکشد بچشن، بذاریم طعم استغفار امام زمان علیه السلام بچشن. روایت هست میگه هر دوشنبه و هر پنجشنبه اعمال ما میره خدمت پیغمبر، طبق آیه قرآن که آیه رو تلاوت کردیم خدمتتون دیگه تلاوت نمی کنم. بعد روایته پیغمبر نامه اعمال منو میبینه، اگه کار خوبی کرده باشم خیلی خوشحال میشه، اگه معصیت کرده باشم برام استغفار میکنه، نفرینم نمیکنه، میگه خدا ببخشش نفهم بود اشتباه کرد. گفت وقتی که توی طائف بچه‌ها رو مأمور کردن که با چوب‌هایی که سرش میخ گذاشته بودن از اون بر اومده بود بیرون، بچه‌ها دنبال پیغمبر می‌کردن، به پای پیغمبر می‌زدن و سنگ می‌زدن، حضرت خود دستشون فرار کردن، رفتن بالاخره توی باغستانی نشستن، بعد اونجا نشستن گفتن که خدایا اینا نمی‌فهمن، بچه‌ها نمی‌دونن، خدا ببخششون، اینا رو ببخش، انهم لا یعلمون. ببینید شاگرد امیر المؤمنین علیه السلام مالک اشتر وقتی بهش اهانت میکنن، وقتی میره میگن فهمیدی به کی فحش دادی، میگه کی بود، میگفت مالک بودا، میترسه دنبال مالک میره، میره تو مسجد نشسته داره استغفار برای اون میکنه. اینا رو باید برای ما خاطرهشو بگن، افسانه است، اینا تعالیم امیر المؤمنینه. بنده که توفیق نداشتم، بعضی از بزرگواران اینجا خودشون این خاطره رو بهتر از من دارن، زندگی کردن. رسم پهلوانی چیه؟ تو زورخونه چی یاد میدادن؟ کسی که بازو و نمیدونم قدرت پیدا میکرد بهش چی میگفتن؟ گفتن ببین پهلوان شدی که ببخشی، پهلوان شدی که ببخشی، الان جوونه میره زیبای اندام میره نمیدونم کار میکنه که بزنه، کجایی؟ یکی از دوستان جوان ما اومد گفت فلانی من نمیدونم چی کار باید بکنم، ببینم آیا من آماده شدم برای ازدواج یا نه، یعنی الان وقت تشکیل خانواده هست یا نه. بهش گفتم فلانی نگاه کن به خودت، اگه میتونی ببخشی، اگه میتونی ببخشی بدون توقع، اگه میتونی اذیتت کردن بازم ببخشی، خونه رو خالی نذاری، اگه میتونی وقت ازدواجت مردی، اگه نه دنبال این که بهونه بگیری جنگی به راه بندازی، نه نه هنو بچه صبر کن بزرگ شد. رسم پهلوانی رو از ما گرفتن، خدا اولیاءش رو فرستاد روی زمین، این آیه قرآن دارم میگم، فرستاد که ببخشند ببخشند ببخشند، پیغمبر فرستاده مینازه به این پیغمبر، میگه نفرستادمش الا رحمتن لل عالمین، همه همه، هیچ کس نمیمونه، جا نمیمونه. این امیرالمؤمنین جوانی میاد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، میگه من یه معصیتی کردم. بعد حضرت میخوان یه جوری او رو ردش کنن، بره اصرار میکنه، میگه من معصیتی کردم، باید حد بهم جاری بشه، اقرار میکنه. حضرت هرچی میپیچونن نمیشه، دفعات اقرار میکنه، میگه ببین به جای رسوندی که حکم خدا رو من باید اجرا کنم، من نمیخواستم بگی، گفتی، حالا حکم خدا باید اجرا بشه، یا باید سنگسارت کنن، یا باید در آتش بندازنت، یا یه چیز دیگری که یادم رفت، کدوم انتخاب میکنی؟ گفت منو در آتش بندازید که دیگه قیامت در آتش نسوزم. حکم خداست، امیرالمؤمنین بنده خداست، دستور میدن آتشی فراهم میکنن، جوانو میزنن تو آتش. وقتی پرتش میکنن تو آتش ناله میزنه، خودم تو آتش میره میسوزه دیگه. حضرت دست میکنن میارنش بیرون، میگن خدا اینو به من ببخش، اینو به من ببخش، خدا من حکمو اجرا کردم، نگه اجرا نکردی، ولی اینو به من ببخش. این امیرالمؤمنینه. بابا تو رو خدا بزنین مردم دنیا طعم ولایت امیرالمؤمنین امام زمان امام حسین رو بچشن. خدا وکیلی اگه مردم دنیا بفهمن امام حسین کیه، اصلا جای دیگه نمیرن. ولی حیف، من میخوام برم به امام حسین به مردم معرفی کنم، میگم نگاه کنید من دارم معرفی میکنم، منو ببین. بابا خودتو بذار کنار، بذار اون امامتو ببینه. یا ساخر الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام. قمر بنی هاشم که کشته شد، دیگه همه تو صورت امام حسین شکستن رو دیدن، چون امام حسین علیه السلام خیلی خودداری میکردن که اهل حرم مثلا چیزی متوجه شن. ولی دیگه در مورد قمر بنی هاشم تمام شد، گفت وقتی که حضرت از میدان برگشت، از کنار نعش قمر بنی هاشم داشت برمیگشت، همه دیدن که حضرت شبیه تر شده به مادرش، چون الان انکسر زهری و قلت حیلتی، حضرت خمیده شد، کمرش خم شد. بان الانکسار فی وجه الحسین. حضرت آمدن به خیمه ها در حالی که شکسته و محزون و گریان بود و با آستین اشکهای خود را پاک می نمود. در آن حال لشکر در کنار خیمه آن حضرت ازدحام کردند. حالا دیگه همه شجاع شدند. گفت تا قمر بنی هاشم بود هیچ کی جرأت نمی کرد بیاد جلو. تموم شد دیگه. حضرت وارد خیام شدن. وقتی دید لشکر داره میاد طرف خیام، حضرت آمدن فریاد زدن امام مغیث یغیثنا، هیچ فریاد رسی نیست به داد ما برسه، امام مجیر یجیرنا. اینا رو حضرت میگه ولو یه نفرم که شده بیاد و نجات پیدا کنه، کسی نیست به ما پناه بده، امام طالب حق ینصرنا، امام خائف من النار فیذب عنا، کسی نیست از آتش خدا بترسه بیاد این اهل حرم رو حمایت کنه که خدا او رو از آتش نجات بده. حضرت استغاثه میکنن. بعد تو مقتل مینویسه حضرت دیدن هیچ جوابی نیامد، به خیام آمدن، صدا زدن و نادا یا سکینه و یا رقیه و یا آتکه و یا زینب و یا فاطمه و یا ام کلثوم، همه رو صدا میزنن. علیکن من السلام. عزیزانم من دیگه رفتم، تموم شد. زنان و دختران و کنیزان چون این صدا را شنیدند، همگی از خیمه ها بیرون دویدند، صدا به گریه و ناله بلند کردند. حضرت همه رو آروم میکنه، سفارش میکنه، بعد میفرماید حواستون باشه و کنی بکم غیر بعیدن کل عبید یسوقونکم امام الرکاب و یسومونکم سوء العذاب. خیلی دیر نیست اون موقعی که دارم میبینم شما رو اسیر کردن، دارن میبرن جلوی اسب ها، جلوی اسب ها گذاشتن که این اسب ها حرکت میکنن، هی به شما بزنن و شما خار و ذلیل اسیروار میشید. حضرت وداع میکنن، راوی میگه، نافع ابن هلال میگه، در میان دو صفه لشکر ایستاده بودم نگاه میکردم، حضرت وداع کرد آمد بره، فرعیتو صغیرتن باکیتن جاعت، دیدم یه دختر کوچولو دوان دوان داره گریه میکنه میاد، و اخذت به ذیل ابیها، دامنه باباشو گرفت، فقالت یا ابا، دامنه باباشو گرفت، بابا کجا میری؟ انظر الی، بابا یه نگاه به من بکن، فنی عطشان، بابا من تشنم. آن حضرت نگاهی به صورت آن طفل کرد، گریست، فرمود الله یسقیک فانه وکیلی. بابا دیگه من کاری نمیتونم بکنم، بابا تموم شد، اینجا بشین، انشالله خدا وکیله، خدا میاد یه کاری میکنه دیگه، از دست من کاری بر نمیاد. امام حسین علیه السلام به میدان میرود، چند تا وداع داشته سید و شهدا علیه السلام، یکی از وداعها این بود، اما یه جای دیگه هم هست، حضرت به میدان میروند، بر میگردن، راوی میگه بدن پر از زخم و خون، بعد میرن پیش امام سجاد علیه السلام. امام سجاد افتادن، تکون نمیتونن بخورن، میگن بابا چه خبره بیرون، بابا مثلا نمیتونم بیام ببینم، میگن هیچی، ما از صبح تا حالا مشغول جنگی. بابا عین زهیر، بابا زهیرت کو، بابا قد قتل، کشتنش، عین مسلم، قد قتل. یک یک میپرسه، بعد میگه عین عمی العباس، بابا عباس کجاست، کجاست؟ لا اله الا الله. حضرت وداعی امامت رو میدن به امام سجاد علیه السلام. وداعی امامت کی منتقل میشه؟ موقعی که دیگه امام قبلی میخواد بره. این وداع از اون وداعهای دیگه متفاوته. حضرت این آخرین باریه که میخوان برن. لذا وقتی وداعی امامت رو میدن دارن میرن، راوی میگه حضرت صدای ناله ای شنید. یه کسی داره دنبال حضرت میدن. برادرم یکم آرومتر برو، صبر کن. من یه سفارشی کرده مادرم، بذار اون سفارش رو من انجام بدم. سید الشهدا علیه السلام به میدان میرود، خب می جنگه، راوی میگه علت دوام حضرت میگفت اسقونی شربتن من الماء، یه کمی آب به من برسونید، که کار به جایی نرسه که امروزه که برگرده بگه امام حسین میگه که تشنه نبود. انقدر حضرت گفت، حضرت گفت که همه مورخین نوشتن. حضرت خسته شدن، ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت، که سنگی آمد و به پیشانیش خورد، خون از پیشانی حضرت جاری شد، دامنش را گرفت تا خون از پیشانی پاک کند، به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین بر سینه مبارکش نشست. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. حضرت اینو گفتن به صورت به زمین افتاد. نمیدونم، شاید خانوم ها وقتی که من دارم این مقطع رو میخونم اصلا نگاهشون تو خیمه است، دارن حضرت زینب رو میبینن که میره بالای تل زینبیه، بعد میاد پایین، بچه ها رو ساکت میکنه. نمیدونم، شاید به بچه ها میگه بچه ها برین عقبتر، برین عقبتر، نبینین نبینین. میگه بچه ها این آستینا رو گذاشته بودن تو دهنشون، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. حضرت در گودی قتلگاه افتاده است، مدت زیادی حضرت افتاده، فقط صدای نفس حضرت شنیده میشه. وقتی از شمر میپرسن، شمر هیچ وقت دلت برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ شمر مدعون میگه آره آره، یه بار خیلی دلم برای امام حسین علیه السلام سوخت. اون لحظه ای بود که دیدم امام حسین افتاده در گودی قتلگاه داره نگاه میکنه. یک جا دلم سوخت. آن هنگامی بود که حسین فهمید لشکر قصد خیمگاه او دارد. دیدم که میخواست از جا حرکت کند ولی به زمین میافتاد و خون از حلقه های زرهش خارج میکشت. با این حال باز خود را برای یاری اهل بیت بر زمین میکشید. عمر سعد میگه یکی نیست بره کار اینو تمام کنه، قاعده رو ختم کنه. اول کسی که وارد میشه در نقلی هست شبس ابن ربعیه، داخل گودی قتلگاه میشه، میاد بیرون، میبینن داره میلرزه، ترسیده. میگن چی شد؟ میگه دیدم چون امام حسین چشم گشود مرا نظاره کرد، چشم پای رسول خدا را دیدم. نیروی من برفت، اندامم به لرز افتاد. سنان شمشیر گرفت، قصد حسین کرد. چون نزدیک شد او هم همین بلا سرش اومد. شمر او را سرزنش کرد، ترسو چرا فرار کردی؟ گفت چون چشم سوی من کرد، شجاعت پدرش را دیدم، گریختم. شمر میگه کار شما نیست، شما مردم ترسوی هستید، هیچ کس سزاوارتر از من برای کشتن او نیست. مقتل رو میخونیم، ما یه طرف رو میبینیم، به اینجا توجه میکنیم، از خیام غافل میشیم، از حضرت زینب. او میبرید و من میبریدم. شمشیر گرفت، آمد بر سینه حسین نشست. حضرت چشم گشود، به او نظر کرد. من انت فلقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله. کی تو؟ جای بلندی نشستی. اینجا جایی بود که پیغمبر مکرر اینجا رو میبوسید. لا اله الا الله. میگه اونجا شمر اهانت میکنه به سید الشهدا علیه السلام. میگه مگه ادعا نمی کردی بابات ساقی کوثره؟ صداش بزن بیاد بهت آب بده. اینو بخونم و عرضم تمام. نوشته هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب نمود، هلال تو لشکر عمر سعده. خود را نزد عمر سعد رساندم و گفتم حسین لحظات آخر عمر خود را می گذراند، اذن بده برای او آب ببرم. این عبارت رو خوندیم، مصیبت امام حسین رو داریم میخونیم. عرض من تمام شد، با هم زمزمه کنیم دعای فرج رو، بعدم ذکر مصیبت رو گوش میکنیم، چون او باید بیاد اینا رو درست بکنه. هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب نبود، خود را نزد عمر سعد رساندم، گفتم حسین لحظات آخر عمر خود را میگذرانند، اذن بده برای او آب ببرم. تا این تمام کارش، آب بخوره نخوره فرق نمیکنه. آن ملعون سکوت کرد، من سکوت او را موجب رضا دانستم. با عجله مشک کوچکی پر از آب کردم، به سرعت خود را به او رساندم. دیدم شمر از قتلگاه بیرون می آید. از من پرسید قصد چه داری؟ برای او بازگو کردم. شمر گفت نمیخواد، تموم شد، من سیرابش کردم. گفتم این ملعون چرا می لرزی؟ شمر سر منور را به من نشان داد. گفت وقت جدا کردن سر، ناله زنی شنید. وا ولدا، وا ثمرت فؤادا، میوه دلم، عزیز دلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى